gotta slow up, gotta shake this high. Gotta take a minute just to ease my mind. Cause if I don't walk, then I get caught out. And I'll be falling all the way down. 100 headlights, making me blind. All of your pleasures, catching my eye. If I jump once, then I never think twice. Your temptation's making me stay another night. And my senses only lie to me, lie to me. I don't know how it feels so right to me, right to me. I gotta check myself before I get what I want. Find out it's not what I thought it was. And you know I gotta slow up, gotta shake this high. Gotta take a minute just to ease my mind. Cause if I don't walk, then I get caught out. And I'll be falling all the way down. Shut my eyes. Doesn't even matter if I'm wrong or right. Cause if I don't walk, I keep messing around. And I'll be falling off.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان بازیکست. امیدوارم که حالتون خوب باشه. با سومین شماره بازیکست در خدمتون هستیم. این نکته هم بگم که این هفته مثل شماره اول در خدمت کسرا کریمی تار و امیر گلخانی هستیم. منم که محمد طالبیانم. هفته گذشته سوالی طرح کردیم که خواسته بودیم از شما جوابشو برای ما بفرستین.
منم سلام عرض میکنم قبل از هر چیزی. امیدوارم همه دوستانی که گوش میکنن حالشون خوب باشه هر جایی که هستن. یه سوال طرح کرده بودیم راجع به این که بازی سانست اووردرایو و چه بازی الهام گرفته. جواب ما جت ست رادیو بود، یکی از بازی مشهور دریم کست. الان محمد میخوای اسم برنده ها رو بگی؟
آره، از این تعدادی که برای ما پیام خصوصی فرستادن توی بازی سنتر، بهرام بی جواب درست گفته بود، لورد اسکای حسین جواب درست فرستاده بود و احسان یوزرش فقط یه مقدار عجیب غریب من نمیتونستم بخونم دیگه.
آره مثلا مستر چیف بود.
اوتاش داره مستر چیف. نفر آخرم که تا حدودی اشاره آنچنان بی ربطی نداشت مهدی بود که به این فیمس اشاره کرده بود، که به نوعی اینم میشه به عنوان جواب درست در نظر گرفتش.
به نوعی آخر منبع اصلیش چیز بوده، جت ست بوده.
آره خودشون به جت ست اشاره کرده بودن، ولی خب کلیت گیم پلی شواهد دارن به همین.
آره ولی اونم از جت ست برداشته. آره.
اینم بگم که اونایی که جواب سوال هفته پیشو درست گفتن اسمشون توی پست اول تاپیک بازیکست توی بازی سنتر قرار میگیره. حالا این هفته هم یه سوال داریم که امیدوارم که جوابشو برای ما بفرستین.
امین میخوای تو سوالو بگی؟
بله چرا که نه. من قبل از هر چیز سلام بکنم خدمت گیمر عزیزی که میشنون. من برگشتم، قسمت دوم نبودیم.
آره تو راه بودیم، اگه راهش طولانیه یه پادکست طول کشید تا
یه پادکست تو راه بودم من. و اینکه امیدوارم که حالتون خوب باشه. خب سوال این هفته در ارتباط جی تی ای، خالق بازی کی بوده، روی چه عناوین مشهوری کار کرده و الان روی چه پروژه کار میکنه. این هفته یه ذره چند قسمتی سواله، امیدوارم که پاسخ صحیح بیشتر از هفته اول هفته دوم باشه.
اینم بگم که مثل هفته گذشته جواباتون رو به من و کسرا توی بازی سنتر پیام خصوصی کنید و توی تاپیک هم اعلام کنید که پاسخ رو فرستادین، تا اینکه یه وقت جا نمونه جوابتون.
خب قبل از که بخوایم شروع کنیم، کامنت هایی که تو تاپیک دادن خیلی خوب بود، پیام خصوصی که دادن. یه بخش جالبی که به من دو سه نفر پیام خصوصی دادن گفته بودن محمد خیلی طرفدار پلی استیشنه.
راستیتش من طرفدار پلی استیشن نیستم، ولی خب قبلا هم گفته بودم این نکته رو که امیر یه جوری کلا برخورد میکنه که آدم دوست داره ضد مایکروسافت حرف بزنه.
امیر تو قبول داری این حرفو؟
آقا من برخوردی نکردم، من پادکست اول آمار فروش گفتم، شما اومدی من اصلا حرفی نزدم.
خب در هر صورت بچهای سری هم گفته بودن امیر گلخانی رو بیارید این تعادله برقرار بشه. ما این هفته گفتیم چشم، چرا که نه. در هر صورت خیلی ممنون از نظرات خوبتون، واقعا باعث میشه ما دلگرم بشیم، چون میدونید این کار نیستش که ما واسهش پولی بگیریم، ما فقط خاطر عشقمون این کار انجام میدیم و این نظرات شما قوت قلبیه واسه ما. خیلی ممنون. بریم سراغ خبرها.
آره خبر اول درباره یک بازی که هفته پیشم درباره صحبت کردیم، جی تی ای 5 برای کنسولای نسل 8 قرار عرضه بشه و کامپیوترهای شخصی. نکته‌ای که داره اینه که بعد از اون نمایش اولش تو ایتری این هفته یه نمایش خیلی خیلی خوب داشتش که یه مود جدید از بازی نشون میداد. تو این مود پلیرها میتونن به صورت کاملا اول شخص بازی رو دنبال کنن، به یه تیکای خاص هم محدود نمیشه، کل بازی رو میتونن اول شخص بازی بکنن. از اون جالبتر یه چیزی داشت که خیلی گیمیکیه ولی من خوشم اومد، این بودش که نوشته بودم موقعی که تو نسخه پلی استیشن 4ش موقعی که پلیس میفته دنبالتون، چراغ جلوی دسته آبی و قرمز میشه، نه چراغ پلیس، و رادیو پلیس هم از اسپیکر دسته صداش پخش میشه.
کلا این طراحی دسته پلی استیشن 4 خیلی به نظرم خوب بوده در این زمینه، حالا نمیگم بعدن فنبوی و اینا، ولی کلا انصافا خیلی کار جالبی میشه کرد، هم با اون نورش هم اسپیکرش کلن.
آره از تاچپدش هم استفاده کردم برای تغییر چنل رادیو و اسلحه های مختلف، دارن تاچپد هم استفاده.
حالا ما سوال اینه که الان ما ستامون جی تی ای تموم کردیم، به نظرتون بازم ارزش داره بگیریم جی تی ایو؟
قطعا یعنی من فکر میکردم که حالا بازی بگیرم نگیرم واسه من تخفیفی بخوره، چون من بازیای عمومم رو روی ایکس باکس وان بازی میکنم. من گفتم حالا اولش که میاد $60 واسه ندارم، این تریلر آخریه دیگه چشمک رو زد بعد بخریمش.
حالا نکته که داره اینه که راکستار اومده کار کرده، حتی اونایی که تموم کرده بودن بازی و نسل قبل، من حتی این امکانی که ندارم، ولی حتی اگه این امکانی داشتم که سیوامو منتقل کنم این کارو نمیکردم، یا اینکه دوباره میشستم یه بار از اول بازی میکردم، چون این مود اول شخصش خیلی خوب طراحی شده، مثل این ماده که یوزرها میساختن نیستش، کاملا اومدن همه انیمیشن ها. حتی من یادم موقعی که نمایش ایتری جی تی نسل بعد پخش شدش، اومده بودن داخل ماشینا رو هم لحاظ کیفیت طراحی آپگرید کرده بودن. من گفتم چرا حالا این کارو کردن، که کاش فهمیدم که به خاطر این مود اول شخصش بوده.
حالا نکته جالبش من به نظرم یه دلیلی که باعث شدم بخره غیر از اون مود اول شخص اینه که بخش آنلاینشه واقعا خیلی جذابه، تا هنوزم اونو بشینی بازی کنی رو کنسول نصب بعد رو گرافیک پیشرفت کرده. بعد اصلا اینه که خب وقتی چیزی درسته چرا بخوای عوضش کنی؟ تو میتونی آنلاین رو قشنگ بازی کنی یا هیچ مشکلی نداشته باشه. بریم سراغ خبر بعد. خبر بعدمون راجع به اینه راجع بازی دستنیه، ما دو هفته ما هفته اول راجبش صحبت کردیم. خبر اومده که تا همین امروز که ما داریم پادکست رو ضبط میکنیم، چون خبر همین امروز اومده، 9.5 میلیون تا یوزر رجیستر کردن. نگفتن چند نفر خریدن، ولی 9.5 میلیون تا یوزر رجیستر کردن و اینکه دستنی دورم دارن میسازن.
به 9.5 میلیون یوزر برای دستنی که خیلی هم بازی پرفکتی نبودش، من ازم خیلی موفقیت بزرگیه برای اکتیویژن. آمار مالی این فکرم این سه ماهه گذشتن هم که اعلام کردن رکورد تاریخ اکتیویژن رو شکونده بودن. دلیل اصلیش هم به خاطر دستنی بود، چون اینو معمولا بازی مهمشون کال آف دیوتی بود که تو نوامبر عرضه میشد، این دفعه دستنی رو تو سپتامبر هم داشتن. اون سه ماه قبلشون یه فروش خیلی عجیب غریب و سود بالایی داشتن. نکتهش هم اینه که این دستنی رو تو این حالتی 9.5 میلیون یوزر رجیستر داره که هنوز کامل نیست. از همون اولی هم که عرضه کرده بودن برنامه اکسپنشن و DLC اون داستان هم داشتن براش.
حالا یه چیزی که به نظر من جالب ترین که خب بازی چند تا مشکل داشته، یعنی اینکه خب به هر حال نمراش خیلی خوب نبوده، بازی کامل نبوده که تو گفتی، از اون طرف IP جدیده و IP جدید اومده همون اول نسل اومده، یا آی پی جدید توی نسل جدید اومده، بعد اون طرف هم پرهزینه ترین بازی تاریخ بوده. یعنی همه این عوامل رو کنار هم بذاریم، بعد ببینیم 9.5 میلیون نفر رجیستر کردن، میفهمیم که بازی واقعا موفقیت آمیز بوده. یعنی اکتیویژن حتی امکانش هست که رو بازی اول سود نکنه، ولی قطعا رو این فرانچایز میتونه حساب واکنه، به هر حال هزینه ها کاهش پیدا میکنه.
حالا من نسخه نسل هفتمش رو بازی کردم، متاسفانه نسخه PS4 یا وانش نتونستم. شما که بازی کردین کلا به نظرتون مشکلات بازی چیه؟ تجربتون رو بخواییم بگید، چون من برای روی بازی که رفتم روی 63 با 500 تومن در زکان بازی کردم میتونم مثل ایسا بگیم، ولی شما این که بازی اورجینال تهیه کردین خب قطعا تیزبینتر نگاش میکنید.
ببین مشکل اصلی اینه که اینا اومدن، بانجی سابقه شوتر ساختن رو داره، سابقهشان خیلی خوبه، دستنی هم هیچ مشکلی از لحاظ مثلا گامپلی و المانایی که به خودش شوتر بودنش ربط داره هیچ مشکلی نداره، ولی دلیل اصلی که مثلا نمره‌هاش اومده پایین یا اینکه اونقدی که انتظار ازش می‌رفتش راضی کننده نیستش اینه که خیلی از المانا و فیچرهایی که برای یه بازی MMO در اصل لازمه رو رعایت نکردن.
درست.
مثلا یه مشکل خیلی بزرگش اینه که شما بجز فرندای خودتون نمیتونی با هیچ کس دیگه برین حالت کوپو بازی کنی، یا مثلا مالتی پلیرش اونقدی که از بانجی به عنوان مالتی پلیر ساز خیلی با سابقه انتظار میرفتش اونقدر خوب نیستش، مچ میکینگش مشکل داره. مثلا من خیلی موقع دیدم پلیرایی که اصلا لحاظ رنگ و این داستانا به من نزدیک نیستن مثلا میان بازی میکنن خیلی راحت هم میان کیل میگیرن و امتیاز میگیرن برای آپگرید کردنشون استفاده میکنن.
من به نظرم مشکلش این بود، من بتای بازی کردم، بازی 10 ساعت تجربه فوق العاده ای، یعنی واقعا همه چی حل، همه چی اوکیه، تجربه آنلاین و اینها بعد 10 ساعت تکراری میشه. به نظرم این کمبود کانتنت داره بعد 10 ساعت یک مقدار خسته کننده میشه.
من حالا اینو بگم بعد رد شیم، مثلا من بیشتر احساس کنم خود دستینی بازی واقعا مولتی پلیر اونطوری نیست، یعنی انگار یه بازی سینگلیه که خواستن حتما آنلاینش بکنن. شما میتونی راحت این بازی رو سینگل بری و انگار یه جوری پایش بر اساس احساس خودت رو سینگل بری، یعنی هیچ مشکلی هم ایجاد نمیکنه.
ولی خب چون داستان قوی نداره اون سینگلش هم اونقدر
سیستم مچ میکینگش هم که
مشکلات خوشی داره.
آره دیگه. خب بریم سراغ خبر بعدی. اینو امیر تو بگو، این خبر به نظر من یه جورایی کاتگوری خودت حساب میشه.
مایکروسافت بالاخره داره در ادامه اون درس گرفتن از اشتباهات گذشته و سیاست جدید آقای اسپنسر مدل جدیدی از ایکس باکس وان رو در دست تهیه داره که چیپست های 20 نانومتری اگر اشتباه نکنم پیش استفاده شده. به طور ضمنی میشه گفت ایکس باکس اسلیم میتونیم بهش بگیم از همین الان، چون نسل بعدی ایکس باکس خواهد بود. و اینکه به نظرتون زود نیست ذره؟
ببین خبر که اصلا هنوز شایع است، یعنی معلوم نیست، فکر کنم اگه اشتباه نکنم دقیق یادم نیست که از سازنده یه منبع اینو لو داده بود که AMD داره رو همچه چیپستی کار میکنه، منطقه چیپست دقیقا هم مشخصه ایکس باکس وان رو داره. بعد یه سری چیز هم بود زده بودن که این اگه بسازه خب مصرف برق کمتر میشه، سرعت مثلا 15-20% بیشتر میشه، مصرف برق 35% کاهش پیدا میکنه، یه جوری گفته دادن. و از همه مهمتر این که مایکروسافت مبلغ در اومده واسه این که کنسول رو بسازه کمتر میشه، مثلا الان اگه $400 داره کنسول رو میسازه مثلا میشه $350.
حالا باید ببینیم که مثلا موقعی که ایکس باکس وان رو معرفی کردن خیلی مانور دادن روی این قضیه که چون این بزرگه و فضای خوبی و برای سخت افزارش قرار دادن علاوه کولینگ و اینا هیچ مشکلی نداره تا نمیدونم ان ساعت میتونه روشن بمونه و هیچ ایرادی پیدا نکنه. حالا این که میان اسلیمش میکنن و مطمئنن کوچیک‌تر میشه، بازم این قضیه توش اعمال میشه یا اینکه بازم از این مشکلات سخت افزاری که سابقه مایکروسافت هم داره میبینیم؟
حالا قضیه‌ای که امیرم گفت واسه زود بودنش من همچی فکر نمیکنم، به خاطر اینکه کلا فیل اسپنسر که اومده یه جوری برند ایکس باکس ریبرف شده، دوباره انگار متولد شده. و ببینید اصلا اون دوره قبلش رو باید فراموش کنیم. ما بعد الان مثلا به جای که بگیم از نوامبر سال پیش ایکس باکس اومده بعد بگیم از زمانی که فیل اسپنسر اومده ما داریم بازی میکنیم، یعنی همه اون چیزا عوض شده. و کلا به نظرم به طوفان چرا که نه، چرا دیگه اشتباهی بخوان تکرار بکنه همینجوری؟
به نظرم کلا دیزاینش هم باید تغییر بدن، چون در برابر PS4 حالا جدا از اینکه طراحیش اینها خیلی چیز جذابی نیست.
حالا من یادم اون زمان تو بای سنتر همین میگفتن شاید بتا ماکس میمونه.
دقیقاً.
البته اینم میگم ما امیرو چیز خور نکردیم که این حرفا رو بزنه در مورد ایکس باکس وان، خودش داره میگه،
خودش داره اعتراف میکنه.
آره. خبر بعدیمون باز به ایکس باکس و مایکروسافت ربط داره، هیلو 2 انیورسری. البته هیلو مستر چیف کالکشن تازگی عرضه شد و یه مستند یک ساعت هم از این بازی یعنی از قسمت دوم پخش شده. توضیح میدی دربارش؟
صحیح، بازی که 11 همین ماه میاد بکنم بچه‌ای که میشنون یه بازی اومده باشه الان برای پری پرچیس و این داستانا روی ایکس باکس لایف هست، مستند تحت عنوان ریمیکینگ دی لژند اگه اشتباه نکنم، بازسازی افسانه عرضه شده. یک مستند یک ساعته است، یه خاطره بازی تمام عیار، خیلی مستند دراماتیکیه برای فن ایکس باکس و هیلو، خیلی لذت بخشه. کسی جان فکر کنم شما دوست داشتید مستند، چون من با حرف می‌زدم یه احساس خاصی داشتید
مستند. مستند و راستش من کلاشو ندیدم، 40 دقیقهشو دیدم، با محمدم با هم دیدیم، خیلی جالب بود. خب قضیه نمیدونم از اول راجع به هیلو صحبت کردن، کلا راجع به برند ایکس باکس بود خب اون عقب هم داشت میگفت بانجی مثلا اون نمایشه که توی نمایشگاه اپل گذاشته بودن و استیو جابز اومده اولین بار بازی رو معرفی کرد، کلا خیلی خاطرات جالبی بود و حرفایی که حالا فیل اسپنسر یا حتی تد پرایس راجع به هیلو میزدن، خیلی از بزرگای دیگه، و اینکه چه موسیقیدانایی اومدن رو هیلو دو کار کردن. خیلی مستند خوب و درجه یکی بود و به نظرم خیلی جالبه اگه بازم از این مستندا واسه بازی بزرگ درست کنه، حالا اگه سونی به نظرم این کارو انجام بده تو بازیش خیلی جالب میشه.
مایکروسافت یه سیاست خوبی داشته به نظر من تا الان برای تمام انسالی بزرگش، مثلا برای رایز یه مینی سریز اینترنتی درست کردن. رایز بازی خوبی نبود نهایتا، ولی اونطوری برای انسالیشون تبلیغ کردن. برای سانست اوور درایو یه نمایشی تحت عنوان سانست تی وی درست کردن، تو توییچ پخش می‌کردن، هر هفته قسمت جدید می‌ذاشتن، به خود سازنده میان توزیع. حالا به هیلو رسیدیم، قطعا در ادامه برای بازی دیگه شون هم هست. سونی هم خوب داره تبلیغ می‌کنه، سونی واقعا دیگه تبلیغ نمی‌خواد، داره می‌فروشه برای خودش، ولی به نظرم چیزی هستش که بشه ازش الهام گرفت و سونی هم قطعا به سراغش میره.
یه نکته جالب هم داشت این داکیومنتری، فکر کنم آخرش بود که یه تیکه‌ای از یه ویدیو سی جی رو نشون میده که مربوط به مسیج کالکشن میشه. تو این ویدیو ایجنت لاک رو میبینیم که با آربیتر حرف میزنن و آربیتر داره داستان مستر چیف رو برای ایجنت لاک توضیح میده. احتمال خیلی زیاد این یکی از اون ترمینال هایی که توی انیورسری یک بودش، توی دو هم گفتن هستش،
آره به
که به پنج رفتش میشن. آره که خیلی هم اومده بودن گفته بودن که این یه ویدیو از هیلو پنج که لیک شده، در صورتی که فکر میکنم برای مستر چیف کالکشن باشه.
آره احتمالش که زیاد ممکنه از این کار هم زیاد میکنه. خب اینو حالا این تنها مستندی نبود که
مایکروسافت داره.
آره یه این یه بخش مرحوم دیگه باید بهش بگیم، بخش سرگرمی مایکروسافت کلا بستنش. به نظر من میتونست خیلی جالب باشه، ولی خب پیروه اینکه کلن استیو بالمر اول شد، ساتیا نادلا هندی اومد سر کار تو مایکروسافت، یه سری تغییر تحولات داشتن و خب خیلی نزدیک 8500 نفر هم قرار اخراج کنن، یه سری بخش زیادش رو اخراج کردن، یه سریش مونده. این بخش ایکس باکس هم به هر حال بخش انترتینمنتش جز اون سیاستایی بود که مایکروسافت هم بعد اینا رو اخراج میکرد و دراش رو بستن. ولی چند تا مستند خیلی جالب ساخته بودش، یه دونه راجع به فوتبال خیابونی بود و آخرین مستندش هم قرار هفته دیگه بیاد، 20 نوامبر البته میاد. 20 نوامبر میاد مستند ایتیه، البته اسم کاملش آتاری گیم اووره. خیلی مستند جالبیه و اینکه خب کلا یه فلشبکی میزنه به بازی ایتی و اون قضیه آربر لجندایی که زمان قدیم بوده. مثلا من یادمه حالا این آربر لجندا میخوای تو صحبت کنی راجبش، قضیهش چیه؟
قضیه خود آربل نجاد یا برای
آربل نجاد های توی بازه کامپیوتری اصلا از کجا اومدن؟
ببین یه سری چون قدیم خیلی اطلاع رسانی قوی نبوده در مورد گیم، اینترنت خیلی کم بود، اونم مثلا تو آمریکا و کشورهای پیشرفته بوده، یه سری اتفاقاتی می افتاده توی بازی ها که نمونه شون مثلا تو ایران هم داریم. مثلا اینکه آربل نجاد معروف ایرانی ها مربوط میشه به ریور ری که میگفتن که این ته داره یه اتفاقاتی میفته، میره فرود میای که هم چیزی اصلا نبوده یا هم اتفاقاتی میفته.
آره من خودم هم یه دونه آربر لجند خیلی معروف، حالا این بعدن تحقیقم راجع به کشور کلن تو خیلی از کشورها بوده، میگفتن توی مورتال کمبت، اشتباه مورتال کمبت دو اون مپ چیزش هست، جنگلش فارستش،
آره.
میگفتن یکی از فینیشیم گاش اینه که یکی از اون درخت ها مثلا یکی از شخصیت ها رو میخوره، ما مثلا کلی دنبالش گشتیم آخرم پیچی پیدا نایی
درده دفترچای شیتو رمزو
حالا اون زمان نینتندو پاور بوده برای مگزینشون بر تهیه میکردم، ما هیچی نداشتیم. خب بخوایم ببینیم حالا چرا اینا رو گفتیم، این یه ارتباط مستقیم با ایتی داره. ایتی وقتی که عرضه شد، خب میدونید ایتی رو توی کلن کالچر امروزی به عنوان یکی از بدترین بازی تاریخ کامپیوتر میدونن، خیلی از سایت های معروف که اومدن گفتن ایتی بدترین بازی تاریخ صنعت ویدیو گیمه، این بدترین اثر داره است، بدترین اثریه که تا حالا صنعت ویدیو گیم به چشمای خودش دیده چیزی که هست تو قبول داری؟
من ایتیو بازی نکردم، ولی خب دلایلی که یعنی اتفاقاتی که پشت ایتی وجود داره ناخودآگاه باعث میشه که این یکی از بزرگترین شکست ها و بزرگترین اتفاقات منفی باشه که برای صنعت گیم افتاده. به اون موقع ایتی که فیلمش اومده بود یه فیلم خیلی بلند پروازانه که موفقیت بزرگی هم بود برای مثلا شخص اسپیلبرگ و یه زمانی هم بودش که با اینکه حالا مثلا یکی دو سال این اتفاق نمیفته، خیلی کم میفته، ولی اون موقع هر اثر مهمی رو که توی سینما میساختن بلافاصله یا همزمان باهاش یه دونه گیم هم تولید میشد که بتونه از موفقیت تجاریش استفاده بکنه. ولی خب ای تی با توجه به اینکه یه لایسنس خیلی سنگینی هم بود برای آتاری یه شکست، شاید از لحاظ کیفیت ساخت اونقدر مثلا اثرای بدتر از اینم پیدا بکنی، ولی از لحاظ شکست تجاری کیفی میشه گفت بدترین اتفاق بود.
آره خب به هر حال ببینید بازی بدتر هم بودم، مثلا من یادم تو همچین تو فرستاد این بازی بود، سوپرمن 64 بود بازی واسه آتاری بود، تگزاس چینسا مسکر هم اونم از رو فیلم آره. ساخته بودن. ولی حالا کلا راجع به ایتی قضیه جالب اینه که خب 25 میلیون دلار اون زمان ایتی فقط پول داد، آتاری پول داد، میگم ایتری آتاری پول داد این لایسنس رو از اسپیلبرگ بعد کسی که تهیه کننده فیلم بودن بگیره. بعد از اون کلن بودجه که مثل که هزینه شده صرف این بازی شده 125 میلیون دلار بوده، شما حساب کن سال 1983 خیلی مبلغ بالایی بوده، خیلی مبلغ به شدت بالایی بوده نسبت با زمان حاضر بخوایم نگاه کنیم. و اینکه از بازی 5 میلیون تا کارتریج تولید میکنن، از این 5 میلیون تا 1.5 میلیونش فروش میره، بقیهش باقی میمونه توی انباره آتاری. بعد اون زمان خب یه حرفی بوده که مدیر آتاری نمیدونستن با این چیکار کنن، هیچ وقت هم معلوم نشد تا اینکه یه دونه روزنامه محلی تو نیو مکسیکو چاپ میشه، ادعا میکنه که آتاری یه تعداد زیادی کامیون اجاره کرده و تو اینا نسخه های کارتریج ایتی رو گذاشته و برده جا تو صحرای نوادا چال کرده، تو هم قسمت که اریا 51 و این چیزهای فضایی کلن هست و بعد راجع به اونم یه سری زیاد صحبت کنیم. بعد هیچ وقت این قضیه تایید نمیشه، یعنی اینو یکی از این میگفتن معروف در این آربن لجند تاریخ دنیای بازیه، تا اینکه مایکروسافت میاد این مستند رو میسازه و اینا میرن همون محل دقیقو چال میکنن. بعد از دو روز بالاخره چند تا نسخه ایتی پیدا میکنن، این نسخه زیادی از ایتی پیدا میکنن، همین الانم هم تو آمازون واسه پیش فروش گذاشت. قیمته
وحشتناکی
آره.
هم داشت.
آره یه قیمته خیلی رو حساب بکن بدترین بازی تاریخ کامپیوتری مثلا،
ولی خب هر آره. کسی که گیرش بیاد چیز عجیب
و غریبیه. البته قطعا مسئول مایکروسافت میدونستن اونجا چال شده و نرفتن الکی، ولی جالبه به هر حال من خودم منتظرم این مستند بیاد.
یه دلیلی هم داشته
واسه که کار برای ایکس باکس داشت ببخش مهمجان بس واسه کار برای ایکس باکس برای مهمجانی بوده.
یه دلیلی هم که میشه گفت سطح کیفیش انقدر افتضاح شد با توجه به اینکه اون موقع خیلی هم به پروسه ساخت بازی پیچیده نبوده مثل الان. دلیل اصلیش این بوده که اینا خیلی هول هولی و سریع اومدن اینو بسازن، لایسنس رو گرفتن سریع میخواستن برسوننش به اکران فیلم. فکر میکنم که تیم بزرگی هم روش کار کردن ولی مشکل زمان داشتن و آخرش هم محصول
شایعات میگن که تقریبا کمتر از دو ماه
آره
کلا ساختش کمتر از دو ماه طول کشیده و اینا. ولی خب اینم به هر حال سرنوشتش خیلی خوب نبود.
یه بازی دیگه که سرنوشتش اونم خیلی خوب نبود ولی برخلاف ایتی میتونست موفق باشه، پری دو بود که این هفته خبر کنسل شدنش اومد.
من خودم یکی از بزرگترین ناراحتی هم دنیا بازی که پری دو رو بازی نکردم، چون خودم که از فنهای پری یک بودم و مطمئن بودم اون پری دو اگه میومد خیلی بازی جذابه میشه، چون اگه اشتباه نکنم ایتری 2011 بود اگه اشتباه نکنم اومد، خیلی نمایشش فوق‌العاده بود، کلی جایزه بود. بعد قرار بود تو جی دی سی هم نمایش بدن، یه دفعه دو سه روز قبل از جی دی سی گفتن نمایش ما کنسله، از اون موقع کلا بازی رفت تو سکوت خبری. بعد خبر اومد که سازنده‌هاش رفتن و از اون دوباره خبر اومد آرکین میخواد بسازه، 2016 میاد و کلا که پروسش چیز شد.
همین تو ویدیو ایتریشو دیده بودی؟
ویدیو ایتریشو دیده بودم، خیلی اغوا کننده بود، خیلی بازی جذاب. من متاسفانه نسخه اولش از اون بازی‌ها بود که هی گفتم این آخر هفته شروعش میکنم رفته تا لیست، ولی فکر میکنم با این حال که نسخه دوم کنسل شد جز به بازی کالتیه که حتما باید بازیش کنم.
آره نسخه اولش خیلی زمان خوش خوب بود، جالبه که نسخه اول هم یه همچین قضایی براش قبلا پیش اومده بود، خیلی طولانی شده بود ساختش و اون استودیو سازندش هیومن هد خیلی مشکلات متعددی داشتش، امیدوار بود که دیگه تو قسمت دوم با توجه به کیفیت خوب قسمت اول مشکل باش پیش نیاد، که بازم مثل اینکه کلن تلس شده این پری،
کلن آی پی تلس شده یه جوری به قول تو، چون خود نسخه اولم چند تا سازنده عوض کرد. اول قرار بود این بازی 96 اصلا استارت پروژش خورده 94، یعنی زمانی که دوک مکم تیری داشتن میساختن همزمان از اون برای میخواستن پری رو بسازن و خود تیری لمس پشت قضیه بود. بعدن خب کنسل شد، دوباره اومد، دوباره برگشت، بعد هیومن هد اومد بازی رو بسازه، بهش پروژه تحویل دادن. بازی خب تقریبا فکر کنم سال 2003 بود انانس شد، 3-4 سال بعدش اومد. بازی واقعا خوبی هم بود با زمان خودش، اول نصف بود خیلی بازی جذابی بود. این ایده پورتالی هم که استفاده کردن خیلی خوب بود. بعد رسیدیم به قسمت دو، اونجا هم باز کلی حاشیه داشتن، یعنی اون زمان هم سیری رمز ورشکست نشده بود، خود هیومن هد داشت بازی رو میساخت و شخصت اصلی قسمت اول یعنی تامی شخصت اصلی اون بازی بود، پورتال هم داشتن روی این بازی بود، این ایده کلا رو پورتایپ بود. بعد بتستا اومد آی پی بازی رو خرید، اگه اشتباه نکنم سال 2008 اومد آی پی بازی رو خرید، 2008-2009
زمانی بودش که دیگه زنیمکس اومده و بتستا رو گرفته بود، یه داشتن برای خودشون استودیوهای مختلف،
آره دقیقاً داشتن چیز میکردن، پیشروی میکردن، فالاتشون هم خیلی خوب فروخته بود، آبلیوینشون عالی فروخته بود. اون دیگه چون فالات اولین بازی که خودشون منتشر کردن، بعد از اون کلا ناشر جدا شدن و خیلی از استودیوها هم خریدن، این هم اومدن آی پی شو گرفتن. خب میدونی بازی فرست پرسن بود که دقیقاً به سبک بتستا میخورد. بعدن اومدن رو نسخه جدید کار کردن، یعنی هیومن هد اومد همه اون چیزا رو ریخت دور، اومد با یه کلن دید جدیدی این بازی رو شروع کرد و این شخصیت اولش کلیان مارشال رو معرفی کرد. ایده اون پورتال رفت بیشتر یه جوری بازی مثل بلید رانر شده بود، ولی خب خیلی نمایشش خوب بود، شما یه دونه جایزه بگیر بود یا به قول من فانتی هانتر. ولی خب این پروژه هم خیلی مثل این که با ایمیلش رو نبوده،
با توجه به سابقه شماره اول میشه بازم امیدوار بود که یه روزی باز این آی پی انقدر دست به دست بشه. حالا جالبیش اینه که چند وقت پیش شایعه شده بود که یکی از شعب آرکین سازنده آره دیزاینر داره روش کار میکنه
و گفته بودن 2016 هم میاد بازی، هم شبیه سیستم شاکه، ولی خب بهتر کنسل شد چون واقعاش ارتباط هم نداشتن. آره. ولی یه چیزی که حالا ما هم واسه من خیلی جالب بود تو این پروسه، میدونی بتستا کلن خیلی ناشریه که سابقش خرابه، یعنی اصولاً همیشه بدنام بوده، یعنی یه رو بذاری کنار من فکرم دو 4-5 برابر یه اینا خبیسترن، یعنی انقدر خبره عجیب و غریب اومد. حالا یه بار باید کامل مفصل راجب اون قضیه صحبت کنیم، ولی مثلا راجب همین پری، مثل اینکه این بازی اصلا قرار تو جی دی سی نمایش داشته باشه، جی دی سی 2012 اگه اشتباه نکنم، نمیدونم 2012 بوده 2013 قرار بود نمایش داشته باشه، یه دفعه یه هفته قبلش کنسل میشه. بعدن یکی از اعضای، چون میدونی که اینا به هر حال اون یه سری قراردادشون بندای محرمانه داره که نمیتونن چیزی رو افشا کنن، یکی از کار افرادی که اونجا کار میکره بعدن توی یکی از فروم این قضیه رو لو داد که بتستا میخواسته بخره استودیو هیومن هد با یه قیمت بسیار نازلی و مسئول استودیو راضی نمیشن، سر همین میاد چیز میکنه کلا پروژه رو کنسل میکنه. بازی که حالا الان زدن که از سطح کیفی خارج بوده، ولی نمیشه الان ایول ویتین بقوله دوستان، ایول ویتین مثلا مگه متاش چنده؟ آره. یا خیلی از بازیای دیگه که زدم مثلا ریج مگه متاش چند بود؟ قطعاً اگه اون بازی می اومد با توجه به اون همه جایزه که گرفت، اون همه فیدبک مثبتی گرفت و کسایی که تست کرده بودن، من خیلی جالبه این تو گیمز کام هم یه چیز داشت، من فکر کنم یادت وحید عبداللهی رفته بود اونجا خیلی تعریف می‌کرد
از پری. آره وحید عبداللهی رفته بود دیده بود اونجا بازیو، خیلی هم خوشش اومده بود، گفته که اکشن آر پی جی خیلی خوب و با کیفیتی هم هستش.
آره ولی چیز شد دقیقا سر همین قضیه به تستا بیخیال شد، باز مثل اون قضیه فالات و نمراتی که قرار بود بگیره و نمره کم دادن و نداد چیزشو کلا. آره دقیقا و اینم خب اصلا عجیب نیست با امیده روزی که حداقل این مدیرهای به تستا عوض شن،
ولی من بازم امیدوارم که یه روز هیومن هد میسازه اینو، یا اگرم هم اینو نسازه همین استیل گیم پلی و این داستانا رو با یه آی پی جدید خوش میسازه.
بازی لست گواردین وار شده، هی تایید میشه تکذیب میشه، ولی امیدوارم قطعا بیاد چون ویدیوها واقعا نمایشه خیلی خوبی بودن و هر کدوم میدیدم راجع بازی میخوندم اون فیچرهایی که نوشتم شد تو مجلات خیلی خوب بود.
وجایشی خب ویدیو نبوده، تست کردم ملت، یعنی اون بازی کردم و سابقه هیومن هدم اونقدر خوب بوده که این بازی خوب.
جالبه که من یادمه همون ایتیلی قبل از ایتیلی شروع بشه یا هم مثلا روز اولش
یه نشریه فرانسوی اصلا اولی بار عکس اینو زد ریویل شد،
بعد اومدن یه ویدیو سی جی نشون دادن که خیلی ملت خوششون اومد. بعد جالبش اینه که توی شوهایی که برای ایتی داشتن استیج دموهاشون اومدن دقیقا همون نمایش رو تو گیم پلی در آورده بودن، یه چیز عجیب و غریبی بودش که همون جوری تونسته بودن با فیچر گیم پلیشون این کارو بکنن.
خب جالب هم بود که خود تامی هم مثل یه بخشی از بازی قرار بود باشه بیاد.
یه چیز اولیه‌اش هم میگفتن
حالا آره اصلا نه یه عکس اسکرین شات ازش اومد آره. بعد از ایتری خب میدونین اینا 6 7 ماه باز کار کردن اسکرین شات ازش اومد. اصلا دو تا از اسکرین شات داشت خود تامی هم بود و میگفتن این احتمالاً آنتاگونیست هستن بازیه. ولی دیگه راجع به خاطراتم صحبت نکنین دیگه.
من حس می‌کنم کلاً این داستان نمره و اینها بیشتر یه میشه گفتش که یه دروغگویی، حالا لاف بگیم دروغگویی بگیم مطبوعاتی باشه که بخوان فقط بازی رو کنسل شدنش رو پوشش بدن، به خاطر اینکه چون الان دیگه میبینیم که اون شکاف بین منتقدین و گیمرها عشان ایجاد شده. منتقد به بازی مثلا متاکریتیک و گیم رنکینگز و اینا میانگین بازی 6 از 10 بازی میلیونی داره میفروشه یا اصلا بازی اوکیه منتقد خوشش نمیاد، تقریبا داره سینما میشه دیگه کم کم.
خب اینم از اخبار این هفتهمون بودش، با ما همراه باشید با بخشای بعدی. یه بخش جدیدم به بازیکست اضافه کردیم. خب قسمت اول پادکست به اتمام رسید، با قسمت دوم همراه ما باشین. همونطوری هم که فکر کنم متوجه شدین این قسمت سعی کردیم که از موسیقی‌های شماره مختلف فیفا استفاده کنیم. اصلش البته مربوط به فیفا 15 میشه، هرچه ما خیلی دل خوشی نداریم من فیفا 15، ولی موسیقی‌هاش به نسبت قبلی‌ها خیلی بهتر شده.
کلا فیفا زیاد به من می‌بازی ها.
فیفا که ما خیلی تعادل داریم تو باخت و بردامون،
مساوی که... با من مساوی، دو تا برد دو تا باخت، یه برد یه باخت.
خلاصه این که یه پیشنهادی هم که داده بودیم مربوط به بخش رترو میشد، از این به بعد سعی میکنیم که این بخش رو داشته باشیم. این هفته هم که طبق وعده که هفته گذشته داده بودیم مربوط به پاسخ سوالمون میشه که جت ست رادیوه.
آره جت ست رادیو یادش بخیر، خیلی بازی خوبی بود. من یادم اون زمان اولین شماره بازی رو اینر گرفته بودم، کاور روشم مکس پین بود، بعد جت ست رادیو روز بازی پیشنمایشیش بود. ما حالا ایسی جایی که اون موقع خودم چون دیوین کست داشتم خیلی واسم بازی جذابی بود. خب این بود، کریزی تاکسی بود، بعد
شنمو بود.
شنمو رو بازی نکردم خیلی، یعنی چیزی بود حتی نبود اینو لو میدادم.
این مردای پادکست دارن لو میدن
خودشون.
ویژوال فایتر بود، ویژوال فایتر من بدم بیام کلاً PS2 شم نه خیلی بازی
چه خریده بود.
ببین میدونی نه ببین من خودم فایتینگ که بازی میکردم همیشه بازی مورد علاقه من تکن و مورتال کمبت بود، یعنی من به شدت شیفته باتل ماشینگم. خب ویژوال فایتری دریم مخلوطی از حالا یه کورش مال خودش بوده که هم شبیه استریت فایتر ولی خیلی کند بود، یعنی رو مثلا هیت بهش میزدی میخواست بیاد پایین سزنی فقط طول میکشید.
پرشاشون خیلی جالب بود. خیلی زیرو گراویتی بود.
آره
بود.
و کلا بازی مردن قبل نبود. ولی خب مثلا من هیت هانتر رو خیلی دوست داشتم. حتما یه قسمت درباره صحبت میکنیم کلی. جتل دیو هم خیلی بازی جذابی بود و میدونی من قبل از اینکه کلا این سانست تایید بشه این فیمس واقعا خیلی شبیه جتسته، یعنی مخصوصا شیوه نقدش این سیمایی که داره و این پلا دقیقا اون قدیمی هایی که بازی کردن میدونم من چه میگم. و خب جتست خیلی بازی خوبی بود و میدونی جز اولین بازی سل شید بود، یعنی من خودم اولین بازی سل شیدی که بازی کردم بازی معروف فیر افکت رو پیس پان بود، بعدا ولی رو دیدیم که از دوتا بازی سرشایی بازی کردم، اولش جت ست بود دومش لونی تونز ریسینگ بود، جتش هم خیلی گرافیکش خوب بود. ولی جت ست کلا حالا خیلی رنگ و لعاب قشنگی داشت. خب میدونی کنسول موقع خب تازه تقریبا اومده بود، کنسول های نسل شیشام و
این موضوعش هم خیلی جالب بودش که بیس گیم پلی بودش دادن روی این گرافیتی کار خیابونی.
دقیقاً چون
بعدن بعد من یادمه یه بازی هم اومد به نام گتینگا،
دقیقاً مال مارک اکو بود. آره. دیزاینر اونم دقیقاً یعنی
من گتینگا یکی از بازی مورد علاقه دونست پیشم بودش، ما اینکه خیلی بازی خفنی نبود ولی به شدت حال می‌کردم.
تو اگه اون موقع جتستو بازی کردی اون از گتینگا خوشت نمیومد.
آره متاسفانه جتستو من این اواخر مثلا فکر کنم پارسال بازی کردم روی ایکس باکس لایو که اومده بود، خیلی گذشته بود اونقدی که باید تحت تاثیر قرار ندادم.
بعد کلاً حالا میدونی اون خاطرات که مثلا من داشتم که مثلا مموری کارت دریم کست خب میخورد تو خود دسته و خیلی جالب بود سر هر بازی مثلا عوض مثلا ویژو تنیس تو میتونستی همون موقع تو مموری ببینی داره چه اتفاقی میافتاد، حالا بیشتر به صورت اون 8 بیتی و اینا بود سیستمش. ولی خب جت ست یه چیز جالبی که داشت این بود خب یه گروهی بودن مخالف بودن با یه گنگ بودن، یعنی در اصل بعدش خب بعد از دست پلیسا در میرفت و یه جور گرافیتی میزد اینا و خب خیلی حرکات جالبی داشت، بهت پوینت میداد اگه حرکات نمایشی انجام میدادی چون اینا اسکیت پاشون بود میرفتن این ورمون بر. و برعکس اون چیزی که مثلا میگن اسکیت، خب اون زمان میدونی تونی هاک خیلی رو دور بود این بازی، ولی خب یه حالت اوپن ورد داشت، حالت اوپن ورد داشت و خیلی بازی اکشن روانی بود، یعنی دقیقاً مثل که توی بازی اسکیت و بازی پلتفرم درجه یک تلفیق کنی و جتت رادیو می اومد بیرون و واقعا هم بازی خوبی بود. یه جوری اصلا دریم کست کلا بازیش خاطر انگیز بود. من مثلا یادم میاد بازی بد خیلی رو دریم کست داشته باشم، تو رو پلیشن 2 هم خیلی بازی بد تجربه کردم، ولی دریم کست واقعا بازی از هر دو تا بازی که میگرفتی یه دونش خیلی قشنگ بود، بدونش جدید بود، ایدهاش نوآور.
خیلی حیف شد که مشکلات لانچ و سیاست اشتباه سگا باعث شد که کلی از آی پی آی جالب بعدن برن روی کنسول‌های دیگه اونقدی که باید بهشون توجه نشه، خیلی از آی پی سگا میچفخت یه ادامهشون ساخته نشد، فراموش شد.
من یادمه که این جتست رو غیر از من یاشار ذوالفقاریان هم خیلی دوست داشت. حالا من گفتم یاشار ذوالفقاریان این چیزی هم اضافه کنم، یکی از نظرها این بودش که بچه قدیم بازیرانه رو بیارید، حالا ما با اونه که را ارتباط داریم حتما میاریمشون و خب من همینجا هم یه چیزی باید بگم، من یاشار خودم خیلی دوست دارم، یکی از دوستای خیلی صمیمی و خب آدمی بود که من آورد کلا تو مطبوعات، یعنی این بدبختی رو به من داد، هدیه کرد که بیام تو مطبوعات کشور. ولی خب اون بود، من همیشه واسه این قضیه قدردانشم. ولی خب مشکلش اینه که اونایی که یاشار رو میشناسن فکر کنم بدونن اصلا کلا گوشیش یه طوریه که همیشه سایلنته، بعدن ببینه حال داشته باشه جواب میده، حال نشه جواب نمیده. الانم یه چند وقتی که داره رو بازی کینو کار میکنه، ولی خب
من پیدا کردنش
پیدا کردنش واقعا کار سختیه و خب از عمدم این کار انجام نمیده، کلا یاشار یه سری اخلاقای عجیب غریب داره، تا باش آشنا نشید متوجه نمیشید، ولی خب حتما تو برنامه‌مون هست. نویسنده‌های خوب کشور و سازنده‌های خوب کشور رو که خب به هر حال شاید یکم بهشون توجه نمیشه، به هر حال یه سری چیزا بهتر نگیم. آره ادامه ندیم بهتره، بعدن واسمون حرف در میاد.
خب یکی دیگه از درخواستایی که شنوندگان بازیکس توی تاپیک بازی سنتر به ما گفته بودن TEW The Evil V-Team، بالاخره ما فهمیدیم چیه، گفته بودن که نقدش رو کار کنیم که متاسفانه هفته پیش به خاطر کم بوده وقتی که داشتیم موفق نشدیم، فرض کن که
کم بود منم نیومدم.
آره دیگه تو تو راه بودی کلا نرسیدی.
آره.
ما هم وقتمون کم بودش، فرض کن که این هفته نقدش رو
من تو خب بازی کردیم، امیر بازی نکرده و خب من نظرش واسه مثلا مهم نیست من چی میخواد بگه چون بازی نکرده.
من آوتلاست بازی کردم، به من گفتیم من از کجا بدم بخرم نسخه نسل 8 بازیو، این نویسنده ساده
یه چیزی یادم اومد الان چی؟ امیر اوتلاست رو گفت هفته پیش اگه خاطرتون باشه، کسایی که بازی کس رو گوش میدادن کس رو به من میگفتش که تو سر اوتلاست ترسیدی. جالبه بدونید که پیتی که موقعی که عرضه شد دقیقا تو همون فردای کنفرانس ایتیری بودش، ما اینو دانلود کردیم و یک کس رو خانم من داشتم بازی میکردم پیتی و سه نفر دیگه هم بودیم و کسرا
پیامه وایبرش موجوده دوستان،
کسرا پشت من قایم شده یعنی این حجمه یه ترس رو من داشتم تمام میکنم، یکی زیر میز بود یکی دیگه کلن چشم شده کسرا پشت من قایم شده و میگفتیم چی کار داری میکنم، میگفت کمرم درد میکنه.
اوتلاست رو من درست کنم یه سری سلیکشن های شاد درست کردم از خواننده های قدیم و اینها، یه سری موزیکای شاد از موزیکای دیزنی و اینا استخوان انتخاب کردم، اونو میذارم بک‌گراند پخش اوتلاست رو بازی میکنم، مشکلی هم ندارم.
حالا دیگه این تاکتیک جدیده برای اینکه بازی ترسناک بازی کنی.
ولی خب تو اینم در نظر داشته باش تو که جرأت نکردی پیتی رو بازی کنی، تو خود جرأت تو خاطر بود که ما 5 نفر بودیم.
منم گفتم بذار بازی کنیم، گفتی نه یه بار بازی کنیم بسته برام.
حالا خب کلا من هم سلامت خودم برام مهمه هم بقیه، زیاد دوست ندارم که کسی این وسط بین بره. بریم سراغ ایول ویتین. سخته
آره خیلی، میدونیم
از اولش هم ما میدونستیم که این ایوله، ولی خب راحت برای این که تونتون صحبت میکنیم و از ذهنمون خارج نشه همون ایویل بگیم.
آره ایویل بگیم بهتره،
قبول کنید شما دیگه.
آره دیگه اشتباه رو از ما بپذیرید، ولی در اصل ما دیگه از قدیم من رزیدنت ایویل ایویل گفتیم دیگه.
آره
من یه چیزی بگم و کلا سکوت کنم تا پیش نمایشمون. این که نقدمون نقد اصلا خواهم میخوام پیش نمایش رو بعدم رسول درگانی صحبت کنیم. کلا نظرم اینه که با استعدادهای شرقی خیلی دوست دارن این چند وقته مخاطب غربی رو جذب کنن و خب میکامی هم از این قاعده مستثنا نیست متاسفانه. من بازی ترجمه نکردم هنوز، بخاطر همین به اساتید میسپارم بازیو، ولی اینکه حس میکنم که میکامی نباید خودش رو درگیر این قضیه کنه، چون اگه یه هورور ژاپنی میستا حالا یه مقاله فکر کنم تو بازی سنتر چند ماه پیش راجع به هورور ژاپنی دیدم، اگه گوگل کنم پیداش میکنم.
آره خیلی مطلب جالبی،
آره مطلب بلند و خوبی بود، یکی از کاربرا نوشته بود، دستم درد نکنه، خیلی مطلب اوکی بود. اگر به همون ژاپنیز هورور وفادار بود خیلی بهتر بود.
خب حالا اینا که گفتی یه چیز جالب بگم، میکامی هیچ وقت هورورش هورور ژاپنیز خالص نبود بخوای حساب کنی، یعنی مثلا ما فدرال فریم رو خب داشتیم، بازی واقعا ترسناک ژاپنی بود، یه سری بازی کپکام مثلا کلاک تاور رو تو فکر کنم یادته. آره. کلاک تاور حالا خیلی ژاپنی نبود ولی باز اون رگای شرقی رو داشت، ولی رزیدنت ایویل از همون اولم رگ غربی، چون میدونی کلا الان یه فلش بک ما بزنیم، ما تو دنیا دو مدل شیوه ترس داریم، خب الان سه تا شده، یکی ترس بوگیمنی اصطلاحاً بهش میگن، یعنی که آقا شما الان یه جایی میری، بعد یه جایی که میری مثلا پشت یه قفسه‌ای، بعد یه دفعه یه دونه موجود خبیث میاد میپره روت، تو شوک آنی میگی، اون بهش میگه ترس بوگیمنی. مثلا توی سینما هالیوود سم ریمی خیلی معروفه به فیلمای بوگیمن توری و اینا، مثلا فکر کنم یه دونه چیز داره اصلا اسم کمپانیش هم اگه اشتباه نکنم کمپانی کار میکنه، یه فیلم کار کرد مثلا بوگیمن، خب چون یه حالت افسانه ای هم داره واسه اونا، اینا بهش میگن ترس بوگیمن، یعنی شوکای دفعه مثلا دوم سه مثلا چیز
فیر
مثلا. آره دقیقاً. یه دونه داریم ترس ژاپنیه، ترس ژاپنی یعنی مثلا پی تی، خب اینا دقیقاً بازیه که یه دفعه دوربین زوم میکنه روی کاراکتری، بعد یه کاراکتر ناشناخته ای میاد و خیلی خوب این کاراکتر مثلا موهای بلند شخصیت های ژاپنی، مثلا یه دختره بچه‌ای میاد و چیز میشه.
چیزم داشتیم یه انصاری سونی هم بود قدیم، البته نسخه بعدش خوب نبود. سایره،
آره سایره رو پی اس 2 خیلی بازی خوب بود، آره
پدامش خیلی آره. جالب در نمیاد.
سایره دقیقاً ژاپنیز هورر بود. خب این حالا یه سری بعد میدونی که چون یه چیز آره جالبی که هست، بازم حالا شاید اینا رو نباید بگیم، خب یکی از بچه‌ها گفته بود که ورای کلا گیم صحبت کنیم، من بر اساس اون درخواست دارم حرف میزنم. بعد یه قضیه جالبی که هست، ما شرقی‌ها کلن به یه سری افسانه، یه سری موجودات مختلف باور داریم، این روح شرقی هم که میگن، خب میدونی یه جورایی غربی های مادری نیستن، ولی مثلا شما نکنم مثلا ژاپنیا، هندیا، خود ما یه سری داستانه خیلی قدیمی داریم و خب میدونی این ترسای ژاپنی هم، حالا داستانه ژاپنی خیلی ترسناکتر ریشه هاشون، مثلا من خودم یه کتابی چند سال پیش میخوندم پرده جهنم، یه سری حالا اگه اشتباه نکنم یه سری موجود به اسم کاپا داشت، من خب زیاد با ادبیات ژاپن آشنا نیستم، یعنی در سطح همون قدی که میدونم دارم میگم، و خب خیلی داستان جالبی بود، باعث شد که مثلا من خیلی بیشتر کلا با ادبیات ژاپنی و اینا آشنا بشن با اون داستانشون که اشتباه کنم کار آکوتاگاوا بود نویسنده که من خوش خودکشی کرد کتابش هم اگه بخونید باز اون کاملا اون صحنه‌اش که اسکارش رقم خورده رو کتابش گفته یه جوری قبل از اینکه اون اتفاق بیفته یعنی و این قضیه شرقی حالا تو ژاپنیا واسه همین یه ترس کلا خاصی دارن این شبیه ترس درشون خاصه و میرسیم به سومین سبک ترس که یه جورایی مخلوطی از غربی و شرقیه ترس روانشناسانه سایکولوژیک هارر رو میگن که خب البته جدیدم نیست مثلا شاینینگ خیلی اثر معروف سایکولوژیک هارر رو میبینی که یه مثلا اون تیکه همومش قشنگ تو احساس میکنی یه اثر ژاپنیه خب ولی بیس خود فیلم حالا بیشتر حالت غربی داره خب ما این مدل ترسا رو داریم و قضیه اینه که میکامی هیچ وقت سازندهیه بگیم ترسناک ژاپنیه صرف نبودش رزیدنت ایولا ایولا هیچ کمش چیز نبودن یعنی مثلا بگی ترسناک ژاپنی نه خیلی بیشتر ایشاشون غربی نمیتونم از ایول ویتین انتظار داشته باشیم که چرا این ترس ژاپنی نذاشته ولی این بازی اگه ترس ژاپنی نداشته سندروم بازی ژاپنی رو داشته کلن سازندهای ژاپنی همشون یه سری ایرادات دارن و این ایرادات در همشون مشترکه اولین نکته که تو ایول ویتین متوجهش میشی دوربینه این قشنگ بخش از سندروم بازی‌سازی ژاپنی هزاران هزار بازی ژاپنی اومده بدون اقراق که مشکل اصلیشون که باشه تجربه گیم پلی بد بشه دوربین بوده نمونه بارزش بازی مورد علاقه منتون نینجا گایدن 2
آره اون یه جایی واقعا دوربینش دیوانه میکنه آدمو تحت فشار بازی که هست هیچی سخت هم هست به خودی خود سخت که چه خیلی سخته بعد دوربینه مثلا میره تو دیوار گیم نمیبینی یهو یه انمی میاد میزنتت فاجعه ای درست
میکنه بعد یه چیزی که هست ایول ویتین یه بازی اولد اسکول فرماش مشکلاتش هم دقیقا مشکلات بازی اولد اسکوله یعنی سیستم سیو شخصیت های خیلی اقراق شده عجیب و غریب خب مثلا تو اگه رزیدنت ایویل 1 2 رو الان بازی کنی الان رزیدنت ایویل 2 باز بهتره کامیا به نظرم اثرش ولی میکامی کلا بازی که میسازه یعنی مثلا ونکوش هم داستانش خیلی بد بود
داستان نداشت
میشه گفت
داستانش نقطه بودن روش
افتضاح به تمامانم این که آخر بازی و شخصیت منفی داستان که یه مثلا 10 ساعت تو رو داشته اذیت میکرده یه و وجدانش بیدار میشه کمکت میکنه دیگه تای کمدیه این که میگن
داستان
ولی در مجموع داستان ایویل ویتین در باره شخصیت به نام سباستیان کاستنالو فکر میکنم
خیلی اسمش سخته من
یا کاستلانو یا
آره جالبه من واکتورهای بازی رو هم میدیدم هر کم اصلا یه با یه تلفظ این رو میخوندن کلن من نمیدونم چونه قسمت سخت هم
یه مشکلی هم که دارم که گفتی لحاظ شخصیت پردازی کلن سه تا شخصیت ما میشه گفت اصلی جانبی داریم یکیش که هم شخص اصلیه که باش بازی میکنیم دوتا مثلا که همکاره این هم به عنوان کارگاه و پلیس بعضی جای بازی همراهشن همه این شخصیت ها چه اصلیه که مثبتن چه اون منفیه همشون یه مشکلی که دارن اینه که شخصیت پردازیشون به شدت ضعیفه و کافیه تو بازی رو تموم کنی دیگه هیچ مثلا چیزی که بگی واو مثلا این نقطه خیلی خوب بودش این حرکت جالب و زدش اینکه مثلا این خصوصیت جالب داشتش مثلا دلیلی که مکس پین شده 80-70 درصدش به خاطر شخصیت مکس پین و داستانشه اینکه این شخصیت پردازیش به چه شکلیه که توی سین نبودش این قضیه که واسه ضعفم اینجا هم همین مشکل رو داریم علاوه خود داستان هم باز مشکل داریم ما نه روایت درستی داریم نه علاوه اینکه از نقطه A میریم به B خیلی اتفاقات جالب توجهی نمیفته مشکلی که مثلا رزیدنت ایویل 4 به عنوان بازی خوبم مشکل رو داشتش یعنی داستان با یه بهونه خیلی ساده شروع میشد خیلی ساده هم تموم میشد هرچند گیم پلی رزیدنت ایویل 4 گرافیکش همه چیز اوکی بود ولی به نظر من بازم داستانشون داستان جالبی نبود که انتظارش میرفتش و این ایویل ویتین کاملا مشخصه که چیزیه که میکامی دوست داشته بعد از اینکه 4 رو ساخته بوده اینو بسازه به عنوان رزیدنت ایویل مثلا 5 یا هر چیز دیگه ولی کاملا مشخصه که ایرادا همون ایرادای رزیدنت 4 ان و نکات مثبت همونان ولی اوف کردش بالاخره اون چیزایی که تو 4 بود الان همونا رو بیاید
تکرار کنیم بازی هم اونقدر ترسناک نیست یعنی بعد از یه مدت چون میدونی باز بیشتر میگم این یه جورایی اومده توی این بازی سایکولوژیکال هارر بشه سایکولوژیکال مثلا میتونم بگم آتلاست آره. باز آلن ویک هارر نبود سایکولوژیکال تریلر بود و اینم از لحاظ هارری به حساب کنی خیلی بیشتر به آثار غربی مشابهه یعنی که خب یه شخصیت خیلی گنده‌ای هست یه دونه حالت نیمچه باس داره میزنه که ماش بلنده، تو تبلیغ هم خیلی روش مانور داده بودن. اون آره اون موجود دقیقاً، اون موجود باز میتونی بگی از رو تر از رو ژاپنی برشن، ولی نه چون خود سیستم بازی هم خود گیم پلی بازی کاملا اکشنه. یعنی حتی شوتینگش خیلی خوبه دقیقاً، یعنی من آخرین باری که این احساس شوتینگ رو داشتم کلا کار یعنی مشخص میکامه این بازی رو ساخته، آخرین ما شد آف دمد بود دقیقاً، اون دقیقاً احساس شوتر همون بازی رو بهت میده. یعنی کاملا اگه شما الان بری بازی کنی احساس کنی کاملا این دوتا بخششون شبیه هم میمونه.
ولی خب نمیم کلا مشکلی که بازی های این تیف بازی های ژاپنی دارن، حتی مثلا
بخش اون سندروم هست
قشنگ سندروم، یه مثلا یکی که هم دوربینه که اشاره کردیم، الان مثلا اونا در مشکل راه رفتن و شلیک حل کردن، اون چیز جدیدی نیست، خیلی از بازی‌های مشکل دیگه ندارن، ولی بازم اون دوربینه توی چه حالت معمولش چه نرمالش چه تو حالتی که یه مقدار زوم میشه بازم مشکل درست میکنه. تو خیلی جا نقطه ضعف دوربین اصلا تشخیص نمیدی که دشمن از کدوم طرف داره به نزدیک میشه، و همین موضوع باعث شده که یه استراب کلی توی بازی برای گیمر وجود داشته.
یه جوری با نقص آره. تو اون استرس
یا مثلا نقص دیگه ای که شاید خیلی ها بگم مثلا در راستای مثلا هاردکور کردن گیم وجود داشته، ولی واقعا نقصه، مشکل مهمات تو بازی کلا، مهمات و این آیتمایی که به دست میاری به شدت کمه، ولی استفاده ازشون به شدت لازمه. یعنی تو بخوای از این استفاده نکنی
خوره گیم پلی کلا بر اساس مشکل میشه.
من یادم یه زمانی یه بازی بود به نام هیدن دنجرس، یه بازی تاکتیکال تیم بیس شوتری بود،
مال 2K بود آره. اشتباهه
که دوش خیلی ضعیف شد، ولی یکی شما یادم این بازی انقدر سخت بود، اون موقع من خیلی سن آنچنانی نداشتم، واقعا بازی برام سخت بود، میمیدم چیکار میکردم، آزمون رو خطا میکردم، سیف میکردم و یه جای خودم مینداختم پایین ببینم پایین چه خبره، انمی چند تا هستش و یه تاکتیکی بزنم. این بازی هم دقیقا همین مشکل داره، یه جوری طراحی کردن که شما باید به مراتب تو بازی شخص اصلیت بمیره تا اینکه راه حلش رو پیدا کنی که چجوری اینجا رو مثلا با کمتری استفاده از مهمات بری جلو، در صورتی که واقعا دلیل مسخره‌ایه که ما بیایم یه ضعفی رو بذاریم، استراب به گیمر بدیم که حالا چون ترس آنچنان قوی نداریم استراب رو به عنوان مثلا کلید ماجرا استفاده کنیم و بیایم آزمون رو خطاش کنیم.
حالا جالبیش اینه مثلا تو همین قضیه که گفتی نمونه درستش لستافاسه. آره. یه صحنه بود که تو توی رستورانی میرفتی، بعد یه موجود خیلی اینفکتد شده بزرگ میومد، تو میخواستی برقا رو چیز کنی و اون یه تیکه واقعا نه تنها جز ترسناک ترین بخش دلهراور ترین بخش بازی بود، بلکه به شدت ساختار گیم پلی بازی درست بود. یعنی اول دو طبقه بود، یه انمی بود و تو مهماتت هم جاهای مختلف پخش بود و تو بعد 3-4 تا مهمات مختلف رو تست می‌کردی، بعد دقیقاً زمان‌بندی می‌کردی. ولی اینجا نه، اینجا میدونی یه جوری قاطیه، هم حالت بازی رانندگان داره هم شوتره، یه دفعه 6 تا انمی میاد بعد تو باید از این ور به این تیر بزنی به اون تیر بزنی.
اون لاستافاس چرا خوب شده بود؟ چون اون دیزاین لولش به شدت خوب بود، جوری طراحی کرده بودن که گیمر نتونه تو همون لحظه اول حل کنه ماجرا رو که چجوری بتونه دشمنش رو ببره، نه اینکه بعد بالاخره آزمون خطا هم لازم نشه میرفتش، یعنی آزمون خطایی که به مرگ منجر بشه میرفت تست میکردش یاد میگرفت قضیه رو. الان اویل ویتینگ یه مشکل اساسیش اینه که تو اکثر لولا جایی که گیمر قرار میگیره با دشمنای زیاد درگیر میشه یا با مثلا یه باس اصلی، اینه که یه لول کاملا سطحیه، چند تا جای مختلف داره، شما باید هی بدوین برین این برون برش یه چیزی مثلا پیدا کنی، یه مهمات مخصوص پیدا کنی، یه مثلا یه نکته خاصی. یکی مشکلات دیگه بازی همین باساشه، باسا اکثرا اومدن یه سیستم پیاده کردن توش که خیلی باسا مثلا چیز جالبی ندارن، نکته جالبی ندارن که تو یه روش خاصی رو یاد بگیری، اکثرش همینه که تو بری تو محیط بچرخی ببینی که آها اینجا میتونم این کارو بکنم. مثلا من یادم یکی از باساش جایی هستش که میافتیم پایین، این یه دریچه رو بالا میبنده، بعد یه گازی داره پخش میشه، گازی نمیدونم چیزی که حفظم رو به این میبره، باید ما باید بریم دونه دونه اینا رو هی یه شیرفلک های هستش ببندیم تا راه باز بشه بعد بتونیم درگیری ادامه پیدا کنه. کلن دیزاینه مخصوصا باز فایتاش اونقدی که مثلا از میکامی که مثلا سابقه خیلی جالبی داره مثلا تو رزیدنت ایول و باسای خیلی جالب
کلن هم هیچ وقت حالا نمیدونم، ولی به نظرم طراحی باس خیلی اشتباه خودم کنه.
ببین آدم گنده که نمیگم
ولی بخوام کامیا طراحی باز به نظر کامیا خیلی لول کلا بازی ساز بهتریه. آره.
ولی میکامی چیزی که داشت این بودش که بالاخره یه استانداردی داشت توی طراحی بازاش توی مثلا آخرش که دیگه مثلا
خوبم 4 هم داشت.
آره.
ولی خب استاندارد خیلی
ببین خیلی جالب و نوآورانه نبودش بازاش ولی استاندارد اینجا مشکلی که استانداردن هم نداره اومده ایراداتی رو به کار برده که مثلا سخت کنه ولی واقعا قضیه مثلا سخت بودن یاد به مردن باسه نیستش.
ایراداتو به کار میبره
ایران دقیقا هم چیز ضعفاییه که میگین.
آره.
ضعفایی که استفاده ازش کرده برای مثلا سخت کردن یا مثلا همون به وجود آوردن حس دلهوره.
ولی چیزی که جا حالا بعداشو گفتیم ولی خوباش کلا میدونی بازیش حس خوبی بهت میده. یعنی اگه قدیمی نارو بازی کردی میگم بازی اولد اسکول درسته الان نمیتونید اصلا هیچ منطقی نیست تو بگی یه بازی اولد اسکول بعد مشکل بازی اولد اسکول داشته باشین خیلی فرض غلطیه ولی کلا جو بازی اتمسفر خیلی خوبی داره شوتینگش حس خوبی بهت میده و یه سری صحنه اگریزم صحنه اکشن صحنه ترسناکش قشنگ‌تره یعنی اون صحنه‌ای که کاملا اکشن میشه خیلی جذابه و خب طراحی محیطش هم خوبه ولی خب از لحاظ گرافیکی به نظرم خیلی متوسط یعنی این تک 5 تبل تو خالی به نظرت نبود
حالا اینکه مثلا این انجین خوبه یا بده مثلا نیست به نظرم نتونستن ازش درست استفاده کنن
آخه تو بخوای ولفنشتاین هم اونقدر باز گرافیک که بی‌نظیرش همون ریجش هم تکچرش اونقدر که میگفتن
به نظرم این از اون دوتا قبلی هم ضعیف‌تر مثلا از ولفنشتاین و ریج به نظرم ضعیف‌تره حتی روی مثلا نسخه PS4ش بازم افت فریم داره بازم تکچرها دیر لود میشن مشکلاتی که یادمون رفته
من اتفاقا به داشتم زورم میگفتم به شدت یه جوری حال هوا هرگنجی سه زمان اون ادیشن اولش داشت که خیلی رنگا حالت یه سرخ مخصوصی بوده یعنی خیلی فیلتر رنگ شبیه گرزوار یک بود یا مثلا دمنیشن
اون مشکل تکسچر آنیل انجین اوائل هم داشتش.
خب حالا نمره که ما ها نمیدیم نمره بدیم ولی تو به تجربه چه نمره میدی؟ نه نمره
به در مجموع من 7.5 این حدود
من هم هفتانی موافقم
یه سوال من بپرسم حالا به نظرتون 200,000 تومانی که الان برای بازی 60 لیتو ایران میگیرن من برم روی کنسول نسلش تو من بخرمش یا دوستانی که حالا بازی میکنن یا مثلا بچه هایی که از استیم میخرن بازی و...
من خودم به نظرم حالا چیزی که هست بازی واسه نسلش تو خب بخری خیلی بهتره
قطعا.
اگه نداری خب همون نسل 7 ما ولی اگه نسل 8 ما داری من به نظرم میکنم وایسی بازی ارزون بشه یا به دلیل
اینکه کریه کنی نیستش که ارزش 60 دلار رو به معنای واقعی کلمه داشته
باشه شرط الان داشته
آره با توجه به اینکه تو ایران بالاخره قیمتا بالاتره و به نسبت مثلا خرج ما خیلی عجیب تره نسبت بخاره ولی این که مثلا ما بگیم الان مثلا بریم به نسخه کپی مثلا نسل 7 بخوایم بازی کنیم به نظر من اون کسا درست میگه و بذاریم یه مقدار ارزون‌تر بشه دست دومش هستش
برای جایی هستن که مثلا چه میدونم تو یه هفته دو هفته به شما 20 تومن 25 تومن بازی کرد من برای دارم اون کار بهترین چون بازی سینگله هیچ چیزی هم نداره که شما نگرش دارید دای هارت فن
ردش کنیم
میکامی نباشید هم چیز نداره
هفته پیشم به اسم تخفیف خود بود اگه هست هنوز بچه ها تقیی کنم بکنم خوب
بشه مرسی امیر از اطلاعات خوبت بریم بخش آخر حالا این دفعه سوانش گره این بخش پیرویو رو بعد آخر
آره بخش پیرویومون بخش گذاشتن این دفعه آخر شد مربوط به یکی دیگر بازیهایی که توی همین فکر میکنم یک ماه آینده توی این بازه یه ماه میاد دقیقش رو نمیدونم خیلی الان پیگیری نمیکنم که فلان بازی که میاد میبینم اومده خوشم بیاد بینم تغییر میکنم
باش همراه ما باشید بریم بخش سوم خیلی ممنون
Is that what demons do? They rule the world to me, destroy everything. They bring down angels like you. Now I'm rising from the ground, rising up to you. Filled with all the strength.
خب رسیدیم بخش سوم. این بخشی که طرفدار امیر گلخانی باید بشنوش کنن، چون من خودم خیلی دراگون ایج، دراگون ایج به قوله حتی این قضیه داره، این دراگون ایجی که من میگم وقت با دوستان بر نخوره، واقعا یه قضیه پشتش هست. من حتما یه روزی باید این قضیه رو حتما تعریف کنیم.
آره یه
کلا معروف یک از مغازه‌های بازی فروشی تو ولی عصره.
آره مغازه‌هایی که بازی می‌فروشن هر کدوم یه داستانی برای ما داشتن، انقدر سراغشون رفتیم ماجراهای جالبی.
یه بخش رترو داخلی بعد بذاریم مثلا خاطر، بعد بگیم خاطراتشون رو بچه‌ها با ما شیر کنن.
اولین باری که من کسر دیدم این خاطره رو برام تعریف کرد. بعد بگه براتون تا ببینیم.
خب بریم سراغ پریویو. محمد تو شروع کن، من هیچ ایده ای ندارم. شما دو تا حالا ما فکرام همه بخونیم بیشتر از تو بخواد صحبت کنم.
بازی که قرار داره صحبت کنیم دراگن ایج اینکوزیشنه. اسم خودش خیلی ساده بود، پسوند سخت‌تر هم گذاشتم براش. عرض کنم خدمتتون که من قسمت دوم خیلی بازی نکردم کلا، چون به نظرم نسبت به قسمت اول خیلی ضعیف‌تر شده، ولی خب قسمت اولش یکی از بهترین تجربه‌های آر پی جی نسل قبل بود برای من، حداقل مثلا در کنار ویچرا. دراگون ایج هم به نظرم یکی از بازی خوبایی بود که بالاخره بایوور بعد مدتی یه آر پی جی خیلی
آرپیجی داد.
آره اصیل بود واقعا، همه چیش مثل بازی قدیمش بودش و موفق بود، هرچند تو قسمت دومش اونقدی که باید اون رویه خوب شماره یک رو ادامه ندادن، ولی بالاخره قسمت اولش اوریجینز خیلی خوب بودش. نکته‌ای هم که داشتش این بودش که اومده بودن کاملا استیل آرپیجی قدیم، یعنی حالتی یه تیم داشتیم تو شخصیت مختلف اضافه کنی، کلاس‌های مختلف، محیط خیلی بزرگی داشت، کوست های جالب، سایت کوست ها حتی جالبی داشتش، بعد بتل های بزرگی داشتش. مثلا من یادم یکی از بتل هایی که داشتش، دقیقا اسم و لوکیشنش یادم نیستش، ولی یه جایی بود که اژدهایی می اومد با این درگیر می شدیم، مثلا اواسط بازی فکر کنم با این درگیر می شدیم، این اژدهای به شدت از اژدهای آخر بازی به عنوان باس فایت آخر سخت‌تر بودش. این واقعا بازی چالنجینگ بود، برخلاف قسمت اول قسمت دوم که اومده بودن اکشنش کرده بودن و خراب شده بود.
گفت بازی خوبی بود اما دراگون ایج خوبی نه. البته تو بازی خوب بودنش هم میشه اما اگر آورد، چون خیلی ضعف داشت، اما تجربه داستانی بدی نبود در مقایسه با بقیه عناوین.
کلا بایوور نشون داده که داستان سرای خوبیه.
قطعاً.
داستان تموم کنه خوبی نیست.
برای داستان. آره. تو چشمات دارم اندینگ مس افکت رو میبینم.
آره خنجری که پشت ما زد بعد 100 ساعت گیم پلی سه تا مس افکت واقعا اذیتم کرده، یعنی حتی اون دی ال سی که اومده بودن اندینگ رو تغییرم داده بودن
بدتر بازم... کرده بودن
از آخه مشکل اصلا اندینگ نه، مشکل این بودش که کل انتخابات کارهایی که تو کرده بودی تو استگانه نادیدی گرفته میشد، میمونن سه تا گزینه میذاشتن جلوت که هیچ ربطی به اون اتفاقات گذاشتن، یه جوری مدادن جمعش کنن فقط داستان
تو جهان بینیشون خیلی میشه گفتشون وسعتش رو کاهش داده بودن خیلی.
امیدوارم حالا
یه پادکست برای ضبط کنیم.
آره خیلی مسافه که از اون تجربه های به شدت بد به شدت خوب نسل قبل بودش. حالا امیدوارم که توی این کوزیشن این مشکلات داستانی حداقل به وجود نیاد. گیم پلیش که طبق نمایشا خوب نشون میده.
آره گیم پلی خیلی خوبه و کلا اینکه اینکوزیشن آدم کلا میترسه ازش حرف بزنه، چون بازی جهان وسیع داره، ممکن از این ور بگی یه جاش مشکل پیدا کنه از اون. یه مصاحبه میخونم از نویسنده بازی، گفته بودش که ما داستان نسخه اول تموم کردیم به طور کامل، نسخه دوم هم توی DLC ها یه تصمیماتی براش گرفتیم که در حال حاضر تصمیم نداریم ادامه بدیم. این رو اینکوزیشن رو خود اینکوزیشن به تنهایی معنی تفتیش عقاید رو میده. یه دوره‌ای حالا اگه مطالعه بکنن توی کلیساهای مسیحیت که کشیشا میگرفتن مردم رو تفتیش عقاید میکردن و این خیلی افراد دوگ می بودن و خفه‌پان خیلی عجیب و غریب بوده. اینا یه تلفیقی از این فیکشن این دراگون ایج و اینا با اون دوره زدن، ولی میگن که تهیه کننده بازی میگفتش که ما خیلی الهام گرفتیم از گیم آف ترونز و الهامات تاریخی اون، ما تاریخ رو به سبک خودمون داریم روایت میکنیم، یعنی اگر این وسط یه تفتیش عقایدی یه دوری داره استفاده میشه ما دوره تفتیش عقایدی رو میگیریم، چیزی که ازش میخوایم و ور میداریم دراگنش تورانش میکنیم و تحفیل مخاطب میدیم.
حالا گیم آف ترونز گفتی، این سری کلن جی آر آر مارتین، من اون موقع که دراگون ایج یک رو بازی میکردم اصلا آشنا نبودم باشه، بعدن که حالا سریالش پخش شد رفتم پیگیر کتاباش هم شدم و تا حدودی ازش خبردار شدم، دیدم که به شدت داستان شماره یک دراگون ایج الهام گرفته و بعضی جاهات کپی شده چیز سری جی آر آر مارتینه. مثلا میگم مثلا یکی از شخصیت هایی که همراه ما توی نسخه اول که از هم ابتدای کارم اضافه میشه یه بسترده که قراره که یه بسترده که قراره یعنی حق پادشاهی داشته و ازش گرفتن. این تو مثلا گیم آف ترونز هم همین جان استون از اون نیست که پسر حرمزاده ای داشتش
که برای شکنجه استفاده کردش به
این آهنگری کار میکردش تو آهنگری کار میکردش و حق پادشاهی برای اون بودش، برای کلن چیزایی داشتن. یا اینکه مثلا توی دراگون ایج هم میگفتن که هی قراره یه حمله از اون بره دنیا بشه به این دنیایی که ما اصلا توش بودیم، مثل همون قضیه که از اون بره دیواره چیز دنیای گیم آف ترونز قراره حمله بشه به در اصل میشه گفت تمدن انسانی. این
نویسنده اینکویزیشن میگه اینکویزیشن داستان نجات دادن جهان از بلایای خودش. خب این خیلی برداشت میشه ازش کرد، میشه گفت مثلا نجات جهان از خودش، خب اون افرادی که توشون هستن دیگه، حالا یه مثلا شخصیت منفی در نظر بگیری، شما نمیدونم این اختلافات داخلی رو در نظر بگیری، یکی میگه خب بلایای طبیعی رو در نظر بگیری، معلوم نیست چیکار بخوام بکنم با داستان. داستان خیلی امیدوار کننده است، انتخاب خیلی امیدوار کننده، نمایشه خوب دارن واقعا روش کار میکنن، یعنی من 4-5 تا تعداد 20 دقیقه‌ای دیدم که واقعا خیلی اقبال کننده بودی که آقا این بازی رو بخرم. ولی خب نسخه نسل هفتمش هم یه سری تصاویر لیک شده بود ازش، خیلی باوتب نبود
کلا. حالا نسخه نسل هفتم گفتی، اینو خب دارن با آخرین نسخه فراستبایت میسازن، انجینه که دایس تهیه کرده، مطمئنن این انجینه فقط به جنبه گرافیکی رب پیدا نمی کنه. اصلا نمایش بازی میدیدم یه المان خیلی اصلی که داره اینه که محیطا به شدت بزرگن و یه درگیری خیلی بزرگ، مثلا اجدهای خیلی بزرگ میاد، بعد یه تیم 4 نفره پلیر دارن باش درگیر میشن، هر کدوم یه کلاس دارن و تلفیق این کلاس ها درگیریش مطمئنن نسخه نسل هفتم از لحاظ گیم پلی هم افت میکنه. من بعید میدونم مثلا اگه این بازی رو دیرتر شروع میکردم مراحل ساختش رو سراغ نسل هفتم میرفتم.
راجع به گرافیکش هم یه مطلبه که دوتا انجین داره، فراست بایت 3 و اسپید 3 از جفتش استفاده شد. اسپید 3 قبلا امتحانش تو بتمن ها پس داد و
اسپید 3 کلا یه انجینیه که برای
کارهای
آره انجین رندر انجین نیستش، کاری میکنه مثلا برای طراحی محیط، خیلی مثلا جهات دیزاینر نمیاد که دونه دونه مثلا اجزای مختلف مثلا سهمی درخت‌ها رو بذاره، میان با این انجین بخشش رو اصولا کامپیوتری و با پردازش کامپیوتری انجام میدن.
یه جمله جالبی بود کارگردان بازی میگفت، میگفتش که ما اینجا یه سری کامپیوتر داریم، ابر کامپیوتر داریم که کار خیلی برای ما آسون میکنه، ولی خب مسئله اینه که کمتر یوزری ابر کامپیوتر رو توی خونه‌اش یا کنسول خونگیش داره، به خاطر همین بازی رو باید به شکلی آپتیمایز کنیم که اون مخاطب نسل هفتم ما هم که میاد $60 پولو میده باز احساس رضایت بکنه. یکی این مسئله است، یکی این که امروز که ما داریم این پادکست رو ضبط میکنیم دقیقاً 2 هفته تا عرضه رسمی بازی باقی مونده و هنوز این مسئله بتا حل نشده. منو
چه مسئله ای؟
یه مسئله ای که اینها وبسایت Dragon Age Keeper رو انداختن و یه کلا اصلا گفتن که آقا بازی
که اپلیکیشن هم داره
کلا کراس جن شد بازی. خب قبلا همه چی تو نسل هفتم اتفاق میفته، حالا من نسل هشتم. خب انتخابای من چی میشن؟ درسته که مرتبط نیستن از نظر رسانه مستقیما، اما تو اون جهان داره اتفاق میفته. انتخابای من چی میشن؟ میایم ما تحت عنوان دراگن ایج کیپ هر چیزی که شما داشتی نگه میداریم برات. به چه شکلی؟ من الان چند ماهی پیگیر این قضیه هستم با برادر کسرا، اون میگه من نتونستم، هی با هم در ارتباطیم و هیچ کدوم موفق نشدیم تا الان به تئ بازی و تجربه بکنیم.
من یادم چند روز پیشم سایت دراگون ایج کیپو چک میکردم، کلا میگفت مشکل داره نمیتونستی استفاده کنی ازش.
اصلا کلا اینطوری کرده که شما مثل انتخابای ریزو تو دراگون ایج کیپ انجام بدی، بعد بر اساس اون به من کاربری که یک سال دارم با اینا کامیونیکیت میکنم، هی بر من ایمیل میاد بهشون پاسخ میدم این داستانه، بعد یک سال به من یه زده اوکی خب شما انتخاب شدی، اکانت توییتر ما روزانه چک کن بهت بگیم چه روزی میتونی بیای تو دراگون ایج کیپ به ما مثلا اپلای کنی که ما کدو بهت بدیم. یعنی بعد این هر مدت تجربه دو تا نسخه و اینها، باز به این شکل که به نظرم بازاریابی غلطیه. حالا برای اکانت توییترشون فالوور پیدا میکنن اینها، ولی بازاریابی غلطیه.
ببین کلا مسئله که هستش الان مثلا دراگون ایج یه رقیب بزرگی به نام ویچر 3 داره. نه تنها ویچر به نظر شخص خود من از تمامی لحاظ از دراگون ایج اینکوزیشن بهتره، بلکه سیاست‌های سازنده‌هاش هم خیلی بهتره. کلا این مسئله که هستش اینه که حتی از لحاظ سازنده هام سیدی رد پراجیک عمل کرده به مراتب بهتری از بایوور داشته و بایوور و ای ای در است. از اون قضیه دیارم حذف کردنشون که بگذریم، اومدن نبا این داستان بتا و اینا ملت رو مشغول کردن، از با نمایشه خیلی خوبی داشتن و کاملا با یوزرها و کاربرهایی که قصد دارن بازی رو بخرن تعامل خوبی داشتن. ولی با این حال امیدوارم که بالاخره دراگون ایج هم بازی خوبی از آب در بیاد، به هیچ نکته ضعفی نداره که ما دو تا آر پی جی خوب توی یه سال داشته باشیم. فکر میکنم که برای
به گیم پلیش هم نرسیدیم خیلی، حالا
آره بعدن وقت کمه، آره تو ریویو بازی سعی میکنیم که بعدن بیشتر بهش بپردازیم. این بخش پریویو هم تموم کنیم. یه بار دیگه من سوال این هفتهمون رو تکرار کنم. سوال این هفته اینه که خالق جی تی ای چه کسیه؟ تو گذشتهش رو چه عناوین مهمی کار کرده و الان مشغول ساخته چه بازیه؟
حالا یه چیزی بگم که اسمشو باید بگید، دو تا از کارهای مهمشو بگید و الانم بگید دقیقا داره رو چه بازی کار میکنه، چون بازی معروفی هم داره الان کار میکنه.
یه سرچه دیگه.
آره دیگه دقیقاً، خیلی زیاد سخت نیست، فقط واسه اینه که خب اطلاعات بالا بره، چون به خاطر اینکه من مطمئنم این سوال خیلی غلطه.
هفته بعدم درباره این موضوع کلا صحبت می‌کنیم. آره. اینم دوره بگم که جوابو به منو که اصلا تو بازی سنتر پیام خصوصی کنین و توی تاپیک بازی کستم بگین که پیام پاسخو در اس فرستادین که یه وقت جا نمونه. موسیقی این هفتهمون هم از سری فیفا به خصوص فیفا 15. من یه نکته هم بهتون بگم تا فراموش نکردم، اکانت ساند کلاد و فیسبوک بازیکست رو راه انداختیم، میتونین از آدرس های soundcloud.com/bazikast و facebook.com/bazikast این دوتا صفحه شبکه اجتماعی بازیکست رو دنبال کنید. در طی این هفته من توی تاپیک بازی سنتر اطلاع رسانی میکنم که اکانت اینستاگرام، اینستا رادیو و توییتر بازیکست هم راه اندازی میکنیم. امیدوارم که اینا رو دنبال کنیم. ما در کنار قرار دادن اخبار مرتبط به بازیکست سعی میکنیم که توی این اینستاگرام، توییتر، فیسبوک یه سری اخبار مهم صنعت گیم یا سری مثلا ویدیوهای جالبی که ازشون منتشر میشه رو براتون قرار بدیم که به نوعی بشه مرجعی برای دسترسی به اخبار یک هفته که بین هر کدوم از بازیکست‌ها داریم. امیدوارم که خوشتون اومده باشه و هفته خوبی رو در ادامه داشته باشیم.
فقط آخر سال من قبل از خدافظی بازم تشکر میکنم از همه دوستانی که نظر میدن، حامی من و با دانلود و نظراتشون باعث میشن که ما با شور علاقه بیشتری این پادکست رو ادامه بدیم. همین تو اگه حرف آخری داری.
یه هتریک کردیم دیگه، سه تو سومیش هم اومد و امیدوارم که ادامه داشته باشه حمایت ها و ما هم یه قوت قلبی برامون این حمایت شما، انشالله که ادامه پیدا کنه و ما هم با قدرت ادامه بدیم.
خیلی ممنون. خدافظ.
خدافظ.
خدافظ.